سی دیم به برنامه قرار به مدت حدوداً 30 دقیقه تقدیم شما میشه که به معرفی یکی دیگر از بزرگان کشورمون میپردازه و این برنامه دکتر محمودیان از پژوهشگاه ابن سینا.
در برنامه قرار به گفتگو می نشینیم با نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران زمین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامن.
قرار با نام و یاد خدایی که قرار دلهای بیقراره. من بهنام مکفندی به اتفاق بانو زهرا بهریه تهیه کننده و سردبیر و همچنین بانو سمانه محمودیان صدابردار پرتلاشمون، این هفته هم میهمان جناب آقای دکتر جعفر محمودیان دکترای بیوتکنولوژی پزشکی هستیم در دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگاه ابن سینا که در منطقه ولنجک واقع شده. به اتاق در واقع آقای دکتر محمودیان وارد شدیم و با ایشون گفتگومون رو میخوایم آغاز کنیم و خیلی ممنونیم از اینکه با روی باز با همه مشغله و گرفتاری و مشکلات کاری که داشتن این هفته هم ما رو پذیرفتن و اجازه دادن که در این اتاق خدمتشون باشیم. آقای دکتر درود بر شما.
سلام علیکم، خیلی ممنون، خیلی محبت کردین، تشریف آوردین آقای مکفندی و تیم همراه. بنده خوشحال هستم که شما رو ملاقات میکنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، این گلدونی سفید رنگ و سفالی که اینجاست خیلی خودنمایی میکنه. به نظر میاد شما یه انس و الفت خوبی هم با این گلدونه دارید.
بله بله، این گلدونه رو روز استاد، روز معلم،
بله،
در واقع به ما دادن و من دیگه نبردم خونه، اینجا نگه داشتم و به هر حال با هم هستیم دیگه، آب میدم بهش و با همیم.
زنده باشید. ما یه لقبی رو به این مجموعه دادیم به اسم امید به زندگی و چقدر این در واقع هماهنگ، خود این گل نمادی از رویش و زادن و زیستن هستش.
اتفاقا لقبی هم که دادین لقب زیباییه، چون با کاری که توی پژوهشگاه ابن سینا هم که در ارتباط با سلامت مردم و تندرستی مردم هست مرتبط هست.
آقای دکتر محمودیان، عموما پزشکا وقتی از تو اتاق عمل میان بیرون، قسمت خوب قضیه اینه که میگه خدا رو شکر عمل موفقیت آمیز بود، یعنی نتیجه اتفاق رو در لحظه میبینن. شما به چه شکل خوشنود میشید از نتایج اتفاقاتی که رقم میزنید برای سلامت جامعه؟
وقتی که خروجیشو تو جامعه میبینیم، ما از اونجایی که یکی از کارهامون تولید مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های کیت سازی هست، وقتی که میبینیم که بیماری رفته داخل آزمایشگاه و یک آزمایشی داده، یک تستی روش گذاشته شده، یک کیت تشخیصی بر روش استفاده شده و ما میدونیم که حداقل یکی یا دوتا از اجزای این کیت رو ما تولید کردیم، خب این حس خوبی رو به آدم دست میده.
بله، من توی هفته گذشته که با شما صحبت کردم راجع به تفاوت سنجش کیت ها به لحاظ دقت عملشون یه توضیحی رو دادین. چگونه میشه این اطمینان رو به همه افراد داد که آزمایشگاه ها شاید با هم تفاوت نداشته باشن و همه کیت هایی که در واقع آزمایش رو انجام میدن پاسخ یکسانی رو به عنوان خروجی میدن؟
ببینید، کیت هایی که در اختیار آزمایشگاه ها قرار میگیره توسط وزارت بهداشت ارزیابی میشه. وزارت بهداشت یک سازمانی داره به اسم سازمان غذا و دارو اصطلاحاً اون قسمت تخصصیش هست آیمد.
بله.
اونها در واقع شرکت های کیت سازی که کیت هاشون رو در اختیار آیمد میگذارن، اونها بررسی میکنن و با استانداردهایی که به صورت ملی و استانداردهای جهانی که در اختیار دارن این کیت ها رو ارزیابی میکنن و بعد از ارزیابی و همسان سازی هستش در اختیار آزمایشگاه های مختلف و متعدد میگذارن. به همین خاطر نبایستی که خیلی نگرانی در مورد این قضیه داشت و این کیت ها جواب هایی که میدن جواب هایی هستش مطابق با واقع هست.
بله. بیوتکنولوژی پزشکی رو در سه موضوع مطرح کردید، بیوتکنولوژی و پزشکی. شاید این نگاه عام در این موضوع باشه که به نوعی شما با عوامل و عناصر طبیعت بازی میکنید و دست میبرید در اونها. این دست بردن در عناصر طبیعت مثبت یا خیر؟
ببینید، صحبت خوبی رو شروع کردین آقای مکوندی. بله، به هر حال بیوتکنولوژی پزشکی دست ورزی در طبیعت هست.
بله.
و حتی از قدیم یادم برخی از فیلسوفا میگفتن که اصلا این کارو نکنید، شما دارین طبیعت رو آزارش میدید. ولی این گونه نیست. شما یه مقدار دقیق به این قضیه نگاه بکنید، الان خیلی از این پیشرفت‌هایی که ما داریم و خروجیش برایندش مثبت هست برای کمک به مردم در اثر همین دستورزی های پزشکی به وجود اومده.
بله.
من اجازه بدین انگشتم رو بذارم دقیقا روی یه نقطه مورد مناقشه، همین محصولات تراریخته هست.
بله.
خب شما نگاه بکنید با این در واقع تعداد جمعیتی که تو دنیا وجود داره، اگر بنا باشه که محصولات تراریخته نباشن و میزان تولید بالا نیاد، خب سخت میشه غذای این همه جمعیت رو تأمین کرد. به همین خاطر این محصولات تراریخته محصولاتی هستن که خب بایستی که باشن. بله، قبول دارم. حالا اگر نیاز باشه یه مقدار بتوانیم جزئی تر صحبت بکنیم، آره یه نگرانی هایی وجود داره در ارتباط با این محصولات، ولی برایندش مثبت هست. یک مثال، چجوری مثال بزنم؟ خب ما همه سوار هواپیما میشیم، احتمالش هست هواپیما زمین بخوره، ولی برایند این هستش که عمده هواپیماها زمین نمیخورن و ما استفاده میکنیم ازشون. این مثال رو شما میتونید روی حوزه های بیوتکنولوژی و محصولات تراریخته هم پیاده بکنید.
بعضی وقتا نگاه بعضی از افراد در جامعه نسبت به بیماری ها و زیاد شدن و ازدیادشون این هست که میگن احتمالاً در ارتباط با این نوع محصولات باشه. میتونیم راجع به این موضوع نظری بدیم؟
در ارتباط با این محصولات نیست. یه نکته رو فقط بگم خدمتتون آقای مکوندی. تکنولوژی چیزیه که برایندش خوبه، ولی اگر تکنولوژی کاملا در اختیار ما نباشه ممکنه ما آسیب ببینیم.
درست.
جای دور نریم، همین موبایل‌ها رو شما ببینید. یعنی موبایل‌ها خب خیلی تکنولوژی خوبیه، ولی میشه روش ابزارهای جاسوسی سوار کرد. بنابراین برایندش خوبه، به نفع اکثریت مردم هست، ولی یه جاهایی میشه ازش سوء استفاده کرد. عین این قضیه تو محصولات تراریخته هم وجود داره. یعنی ما اگر تکنولوژیش رو نداشته باشیم، این احتمال دیگه، این احتمال وجود دارد که یک سری ژن‌هایی، یک سری توالی‌هایی کلون بشود به یک اهداف خاص.
درست.
اگر بخوایم خیلی ریزبینانه و دقیق به این قضیه نگاه بکنیم، ولی برایند این گونه است که نه، ما نباید به این مسائل نگاه بکنیم. برایند این هستش که توی دنیا داریم میبینیم این همه محصولات متعدد به کمک در واقع همین علم ژنتیک به فرم تراریخته داره تولید میشه و هیچ مشکلی هم نداره و همه هم دارن استفاده میکنن. میخوام بگم که نه خیلی ساده لوحانه باید به این قضیه نگاه کرد و نه خیلی افراطی شدید که از اون اصل مطلب ما بخوایم دور بشیم. برایندش خوبه.
درست. زنده یاد کاظم آشتیانی.
اسم ایشون که میاد یاد سعی، تلاش، کوشش خستگی ناپذیر. این شهید بزرگوار، این زنده یاد توی مجموعه رویان خیلی زحمت کشیدن و موجبات پیاده سازی علمی شدن که خب قبلا در داخل کشور ما نبود و در حال حاضر جامعه علمی کشور وامدار تحقیقات ایشون و تیم مرتبط با ایشون هست.
آقای دکتر، میشه گفت اصلا فصل جدیدی رو توی کشورمون به وجود آورد در حوزه پژوهش و پژوهشگاه‌ها؟
بله بله، ایشون تو حوزه کاری که در واقع بودن و کارهایی که انجام دادن توی رویان بله کاملا میتوان گفتش که فصل جدیدی رو باز کردن.
درسته. شما از همه زندگیتون تا اینجا نهایت استفاده رو بردین؟
تمام سعی خودم رو کردم که نهایت استفاده رو ببرم، ولی این گونه نبوده. ولی من سعی خودم رو کردم.
این گونه نبوده کجاها بوده؟
خب خیلی آدم که نمیتونه که بگه که من 100% زندگیم رو مفید استفاده کردم، این حرف غلطیه، ولی بالاخره سعی خودش رو میکنه. من سعی خودم رو کردم و به همین خاطر ناراضی نیستم، راضیم.
اگه برگردین اون نقاطی رو که نتونستین خوب بهره برداری کنین، اصلاح کنین، کدوم نقاط ممکنه باشه؟
خوشبختانه نه، سخت نشد. خوشبختانه خیلی کمه.
یعنی
خوشبختانه خیلی کمه که بگم که مثلا اگر برمیگشتم فلان کارو انجام میدادم. و به حمدالله خیلی خیلی کمه. یعنی با صداقت دارم میگم، دارم فکرم میکنم، چیزی به ذهنم نمیاد که بگم که مثلا
پس راضی هستید؟
آره الحمدلله.
مهمترین دستاورد زندگیتون چی هست؟
والا اینجا سخت شد، بحث علمی نداره اینجا، عشق ورزیدن. یعنی بله. من یاد گرفتم عشق بورزم، این به نظر من مهمترین دستاوردمه.
این عشقتون رو چگونه بین جامعه تقسیم میکنید؟ چون شما یه خانواده بزرگ دارید، همسر، فرزندان و جامعه ایرانی.
بله بله بله. بایستی که تناسبتی برقرار کرد بین همه اینها.
بله.
من تو دوره دکترا مجبور بودم تا ساعت 8 شب 9 شب تو آزمایشگاه بمونم. خانم من با بزرگواری تمام حوصله می کردم، با 2 بچه صبح زود برو، ساعت 9 شب بیا، ولی به هر حال اون هم کار بود. یعنی ما داشتیم روی حوزه‌های کار می کردیم که برای من خیلی همون موقع هم لذت بخش بود، همون بحث ایمنوتراپی سرطان به کمک در واقع رشد جنینی در جنین در واقع رحم مادر. و خب دوتاشو بایستی که با هم پیش می بردیم. من مهمترین دستاورد زندگیم رو واقعا این می دونم که یاد گرفتم که عشق بورزم. این به نظر خودم مهم.
زیباست. در مسیر این عشق ورزی چه کسی بیشترین تأثیر گذاری رو داشته؟
من یه دوستی دارم، هنوزم هست، ولی الان دیگه متاسفانه چون که از تهران خارج شدن خیلی نمیتونم در واقع زیارتشون بکنم. دوستی دارم به اسم آقای سید شهاب‌الدین طباطبایی. من زندگی کردن و عشق ورزی رو مدیون ایشونم. یعنی من دوم راهنمایی بودم، رفته بودم تو مسجد محلمون اونجا تکبیر بگم. یه بنده خدایی بود نذاشت تکبیر بگم، من فرداش رفتم اون نبود، من تکبیر گفتم. این سید شهاب در واقع ما رو زیر پر و بال خودش گرفت. من از اون موقع در واقع بچه مسجدی شدم. به ما قرآن یاد داد، مطالعه کردن یاد داد، با هم ورزش کردیم. خاطرات بسیار بسیار شیرین و خوبی رو تو ذهن من و دوستان من، هم سن و سالای من که تو مسجد بودیم، رو به یادگار گذاشت. من فکر میکنم از همون موقع ها بود که یواش یواش اصلا مفهوم عشق ورزیدن رو تونستم متوجه بشم که یعنی چی. که وارد جامعه میشی چطور میتوانی به هم نوع خودت عشق بورزی؟ خب قبلش طبیعتاً محیط منزل هست، پدر هست، مادر هست، اونها جای خودش رو دارن، ولی تو محیط جامعه و اجتماع اون اولین ورود من بود، ورود بسیار خوبی بود و نحوه عشق ورزیدن به افراد جامعه رو من اون موقع از این دوست بزرگوار یاد گرفتم. بعدش هم که بالاخره تو طول زندگی افراد متعددی تو مسیر ما قرار میگیرن و ما درس‌های جدیدی ازشون یاد میگیریم، ولی این دوست
درسته.
دوست ماندگاری هست.
آقای دکتر، شما عشق ورزی رو و در واقع سبک و سیاقش رو آشنا شدید، حالا میخواید به مهمترین انتخاب زندگیتون برسید، یعنی شریک راه. عشق هم قطعاً در اون نقش داره. چه سالی، چه کسی، چگونه؟
بله بله، بسیار سوال عالی. اینا همه در راستای همن. یعنی من قبلش یک جمله خیلی کوتاه بگم. کسانی میتوانند به خداوند متعال عشق بورزن که عشق ورزی به بندگان خدا رو یاد بگیرن. کسانی که نتونسته باشن به بندگان خدا، به مردم، به خلق الله عشق بورزن، نمیتوانند به خدا عشق بورزن. بله، ما در واقع اومدیم و سال 82 با همسرم آشنا شدیم. ما یک قرابت فامیلی با هم دیگه داریم، مهناز خانم. سال 84 ازدواج کردیم و ثمره این ازدواج 2 فرزند هست، آقا مهیار و آقا پارسا،
زنده باشن،
که در واقع واقعا مأمن شادی برای بنده در زندگی هستم.
انشاءالله که عشقتون پایدار و ادامه دار و سرشار از روزهای خوب در کنار افراد خانوادتون باشه. اما میخوایم بخش بی‌تعارف رو با هم دیگه بشنویم با همسر گرامی جناب آقای دکتر محمودیان، بانو مهناز قنبری.
حالا ما یه دو سه جلسه که صحبت کردیم، خب دیدیم که طرز فکرمون، در واقع فرهنگمون، تربیتمون خیلی به هم در واقع نزدیک و مچه، یعنی اون چیزایی که من از یه در واقع آقا انتظار داشتم و اون چیزایی که ایشون از یه خانوم به عنوان همسرشون انتظار داشتن ما تو همدیگه میدیدیم و اونقدر با صداقت ایشون صحبت میکردند و در واقع جلو اومدن این بود که خب با تعریف هایی هم که من شنیده بودم، خب دیگه این همه دست به دست هم داد و دیگه خدا رو شکر تا به امروز که ما در خدمت شما هستیم به جرات میتونم بگم واقعا ما مشکلی با هم نداشتیم. اونقدر که با شخصیت، با عزت، با احترام با همه رفتار میکنن، واقعا به طور خیلی عجیبی تو دل همه جا باز کرده و همه واقعا بهش هم اعتماد دارن، هم احترام خیلی خیلی خاصی قائل هستن. خدا رو شکر از همون دوران نامزدی و اوایل ازدواج یه ویژگی که داشتن، یعنی اصلا درگیری ها، مشغله ها و به خصوص مشکلات و ناراحتی های محیط کار و بیرون از خونه رو اصلا داخل خونه نمیارن. خصوصیات خیلی بارز در واقع اخلاقی ایشون، اول صبور بودنشونه که در واقع این مسئله رو تمامی همکارانشون، کارشناسانشون، دانشجوهاشون، خانواده حالا همینطور همه تایید میکنند و برای همه یه مسئله کاملا روشنی هستش. دومین ویژگی اخلاقی ایشون قضاوت نکردن دیگران هست. در رابطه با مشغله کاری هم که خب چون من هدفم این بود که ایشون هر جوری که هست، به هر قیمتی که هست در واقع بتونه به اون هدفش برسه، خب خیلی ملاحظه میکردم. خب منم در کنارش درس میخوندم، انگیزه میگرفتم، میدیدم که این همه انگیزه داره، این همه پشت کار داره، خب واقعا رو منم تاثیر میذاشت. زمانی هم که دکتر قبول شدم ما دو تا بچه داشتیم، یعنی یه پسر 3.5 سال و یه پسر 1 ساله. خب سخت بود مدیریت اینها، بالاخره بزرگ کردنشون، ولی با تمام مشغلهشون هیچ وقت طوری نبود که بخوان از تایم خونه من و بچه ها بخوان در واقع کم کنن و بذارن روی کار مثلا پروژه و پایان‌نامه و اینها. بالاخره همه با هم همکاری کردیم که این دوران سپری بشه و خدا رو شکر که تا اینجا به بهترین شکل ممکنه گذروندیم، در واقع چه زندگی رو، چه تربیت بچه هامون رو و چه تحصیل رو.
مهنا جان من تشکر میکنم.
شما خودت میدونی که اگر یک لحظه نباشی این دنیا برای من واقعا هیچ ارزشی نداره. تا به امروز هم که کنارت بودم اونقدر بهت علاقه داشتم و اونقدر واقعا قلبا دوستت داشتم، تمام سختی ها، کم و کاستی ها، تمام مشکلاتی که بالاخره تو تمام زندگی ها هست، فقط در کنار شما بود که تونستم تمام این سختی ها و مشکلات رو ندید بگیرم.
خانم من حقیقتا همراه من بودن و از همون روزی که ما با هم آشنا شدیم سال 82 تا به امروز بنده خیلی وقتها خب خیلی فرصت نکردم حقیقتا به مثلا به درسای بچه ها اونجوری که هست رسیدگی بکنم. ایشون با بزرگواری تمام محبت کردن و مسئولیت این امور رو تو خونه بردوش کشیدن.
زنده باشن انشالله. آقای دکتر معمولا شیوه قدرشناسی از همسرتون نقدی، کادویی، پاداشی، مسافرتی چگونه است؟
خانم من بیشتر چیزه به صورت
نگین کم توقع، علاقه نداره، طلا نمیخواد.
نه 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 ببینید خانم‌ها با هم متفاوتن. خانم من تشکر زبانی براش مهمه، یعنی شما باید حتما در واقع تشکر زبانی بکنید. مسافرت خیلی دوست داره، به همین خاطر من بیشتر تشکرات رو سعی می‌کنم جوری بچینم که یه مسافرت حداقل کوتاه هم که شده متشکر باشی.
آقای دکتر، توی مسیر علمی شما، رشد و نموتون، حتما افرادی تاثیرگذار بودن، مؤثرترین اون شخص که توی حوزه علمی بیشترین نقش رو برای شما داشته؟
در ارتباط با این مسئله یه صحبتی رو قبلا کردم. من دوم راهنمایی بودم، رفتم مسجد، مسجد محلمون، یه فردی هست به اسم آقای سید شهاب الدین طباطبایی، خیلی دوست دارم از این عزیز اسم ببرم، الان توی تفرش دارن زندگی میکنن این بزرگوار. اون موقع در واقع به ما نحوه مطالعه کردن یاد میدادن. یه کتابی داریم از شهید مطهری به اسم کتاب شناخت، خاطرم از ایشون این کتاب رو به ما داد، ما این کتاب رو نشستیم با دوستان با همدیگه میخوندیم، جلسات هماندیشی داشتیم. از همون موقع شد که مطالعه کردن، تحقیق کردن، دنبال مطلب رفتن تو وجود من شکوفا شد. دیگه از همون موقع شد خیلی علاقه پیدا کردم به تحقیق و اینکه برم دنبال یه مطلب بگردم. اگر بخوام اسم بیارم، خب افراد متعددی هستن، ولی این عزیز اولین عزیزی هستش که تو این زمینه بلافاصله تو ذهن من متولور میشه و اسمش به خاطرم میاد.
درود بر شما. رویای کودکی و جوانی شما؟
من وقتی که کوچیک بودم دوست داشتم خلبان بشم، ولی بعدش که یه مدت بزرگتر شدم، دو دوره راهنمایی چشمم ضعیف شد، فهمیدم دیگه خلبانی نمیتونم برم. حداقل آقای مکوندی اون موقع اینجوری بود، میگفتن چرا ضعیف بشی دیگه نمیتونی بری خلبان بشی.
درست.
ولی به طبیعت بسیار علاقه داشتم. هیچ وقت خاطرم نمیره، من تو دبیرستان وقتی که برمیگشتم خونه، میشد یک ساعت میشستم بالای سر خونه مورچه‌ها، لونه مورچه‌ها، و رفت آمد اینها رو کاملا زیر نظر میگرفتم. به طبیعت خیلی علاقه داشتم، هنوزم به طبیعت خیلی علاقه دارم.
درسته.
هنوزم که هنوزه سعی میکنم در حالا ماهی یه بار دو بار برم تو دل طبیعت، تو سکوت طبیعت و صدای طبیعت رو بشنوم.
چی برداشت میکنید ازش؟ چه چیزی به شما میگه که به ما نمیگه؟
حالا به من میگه به شما نمیگم نمیدونم، ولی بوی زندگی، بوی زیبایی، تراوت، یعنی هر آنچه که از زیبایی آدم میخواد دریافت کنه به نظر من از طبیعت میتونه دریافت کنه.
خدمتتون عرض کنم که پس حالا که با طبیعت اینقدر،
بله با طبیعت انس زیاد،
انس زیاد دارید، مسافرت چقدر نقش داره تو زندگیتون؟
خب خیلی خیلی، به هر حال مخصوصا مسافرتایی که مسافرتایی باشه که شما وارد طبیعت میشید، مثلا مسافرتایی که ما میریم معمولا تو دل طبیعته.
آخرین شب رفتید
خونه میریم. همین پولور بالاتر از در واقع آبلی.
خیلی پس دنبال بهانه‌ای براش نمیگردید؟
اصلا دنبال بهانه نمیگردیم. من شده حتی میرم پارکا میشینم، یعنی اصلا خیلی دوست دارم در کنار طبیعت بودن و یک آرامشی رو به من میده، یک زیبایی رو میبینم که خب برای من وجدانگیز است.
غذای مورد علاقتون؟
زرشک پلو با مرغ.
قرمه سبزی کوبیده؟
نه خیلی قرمه سبزی و کوبیده دوست دارن، من زرشک پلو با مرغ.
میخواد متفاوت تر بگید یا واقعا اینجوریه؟
نه واقعا هم اینجوره. نمیدونم چرا، مخصوصا با سیب زمینی سرخ کرده و گوجه. از بچگی این یه جوری بود که خوشم اومد و موند.
نوشه جانتون، اهل هنر؟
من دوره کارشناسی خوشنویسی میکردم، 4 سال تا انجمن خوشنویسان اصفهان بودم.
بله.
ولی متاسفانه دیگه خوشنویسی رو در حد مداد و خودکار دارم انجام میدم، دیگه نسلیخ کار نمی کنم.
یعنی دوره خوش و عالی و ممتاز اینا رو گذروندی؟
ممتاز نگذروندم نه، ولی خب دوره خوش رو رفتم، دوره عالی هم یه دوره رو در واقع شرکت کردم، ولی بالاتر نتونستم برم متاسفانه. و خانمم هم که رشتهش نقاشیه و دیگه عالی.
اگر بخواید با خط زیبای نستعلیق یا کتابت یه جمله رو برای ایران بنویسید.
ایران جان ماست، وطن ماست، زنده باد و خداوند حفظش بکنه.
اهل فیلم سینما؟
نه متاسفانه، ما حتی تو خونمونم تلویزیون داریم، ولی شاید بگم هفته ای مثلا شاید 2 ساعت 3 ساعت هم روشن نمیشه.
سرگرمی شما در خونه با توجه به اینکه تلویزیون خیلی روشن نیست، با همسر و فرزندان چه
بازی با بچه‌ها؟ با بچه‌ها شطرنج بازی می‌کنیم. آره بودو بودو بازی می‌کنیم. بالاخره بازی که داخل خونه بشه با بچه‌ها انجام داد.
آقای دکتر، با همه این مشغله علمی و کاری فرصت برای خانواده چگونه فراهم میشه؟
باید گذاشت فرصت برای خانواده، باید گذاشت. و همین خاطر درسته که خب بالاخره من تو دانشگاه مشغولم، ولی بسیاری از روزها رو سعی میکنم که زودتر بیام خونه و تقریبا پنجشنبه جمعه ها در کنار خانوادم و کار دیگه رو انجام نمیدم. یعنی کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی و اینها رو پنجشنبه جمعه ها انجام نمیدم.
حرف دلتون رو به کی میزنید؟
خب بالاخره همسر آدم، نزدیکترین فرد تو زندگی آدم از وقتی هم که بالاخره سالهای سال آدم باهاش زندگی میکنه یک قرابت و نزدیکی ویژه‌ای پیدا میکنه. همسرم از کسی که اگر قرار باشه من حرفی بزنم به ایشون میزنم.
در خصوص پروژه‌های علمیتون چی؟ نگرانی ندارید ممکنه که حالا لو بره قضیه؟
نه اصلا من نگرانی های اینجوری ندارم. تو پروژه‌های علمی موضوعی وجود داره متاسفانه بعضی احساس میکنن که حالا مثلا پروژه لو میره. نه اصلا اینجوری نیست. پروژه ها برای اینکه به سرانجام برسن محقق باید وایسته بالا سر پروژه و زحمت بکشه. هیچ کس نمیتونه زحمت انسان رو بدزده. هیچ کس نمیتونه بدزده.
افق پیش روتون رو چگونه میبینید؟
اگر سعی و تلاشی که داره انجام میشه مضاعف بشود روشن.
انشالله با امید خدا. یه سوال دیگه میپرسم. تأثیرگذارترین جمله زندگیتون؟
شنیده باشم.
بله شنیداری؟
تأثیرگذارترینش از طرف همسرم بوده در ارتباط با عشق و دوستی.
آقای دکتر خیلی از شما متشکرم.
خواهش میکنم. بنده واقعا خوشحال شدم تشریف آوردین و وقت گذاشتین. انشالله که مصاحبه مفیدی بوده باشه.
انشالله. آقای دکتر محمودیان من ضمن صحبت با شما در طول این دو برنامه که خدمتون بودم خیلی دلم میخواست یه جوری وصف چهره بشاش و خوشروی شما رو برای شنوندای عزیزمون داشته باشم که در عین جوانی چقدر چهره با محبت، یعنی هم یک چهره پدرانه برای فرزندانتون، هم یک چهره همسرانه برای همسر گرامیتون، یک چهره معلم و آموزگار نجیب که شاخصه در واقع شما در حوزه کشور عزیزمون ایران هست رو، و از همه اینا بهتر مهربانی رو کاملا در چهره شما و سخاوت رو در چهرهتون میتونم ببینم. شاید بهترین دستاوردهای شما و اون چه که راجبش من میتونم بگم سخاوت و بخشندگیه که شما همه اون رو به کشور عزیزمون و مردم عزیزمون بخشیدید و موجب سلامتی و تندرستی عزیزانمون شدید.
سلامت باشین، بزرگواری شماست.
خیلی متشکرم. در دو برنامه گذشته میزبانی کردن از ما جناب آقای دکتر جعفر محمودیان، دکترای بیوتکنولوژی پزشکی، استادیار پژوهشگاه فناوری‌های نوین ابن سینای جهاد دانشگاهی، پژوهشگر برگزیده پژوهشگاه ابن سینا در سال 1400 انتخاب پروژه طراحی کیت الایزای کووید 19 به عنوان طرح برتر ملی در سال 1401، همکاری بین‌المللی با دانشگاه گراتس اتریش، تحقیق در زمینه ایمنی درمانی سرطان به ویژه تولید آنتیبادی های مونوکلونال و پولیکلونال، پروتئین های نوترکیب و کنجوگه ها، و خدمتتون عرض کنم مدیر تحقیق و توسعه یکی از شرکت‌های بیوتکنولوژی پزشکی و همکاری صنعتی با شرکت‌های طبی در حوزه‌های مختلف کاری خودش.
و اما عوامل برنامه قرار. گوینده فاطمه حسن‌پور، صدا بردار سمانه محمودیان، هماهنگی مژگان پارسا حسینی، کارشناس مجری بهنام مکوندی، تهیه کننده و طراح سوال زهرا بهریه.
تمام این تلاش ها برای سرافرازی و سربلندی یک اتفاق و یک موضوع هست و اون چیزی بزرگتر از کشور عزیزمون ایران نیست. پس همیشه به افتخار ایران جان و مال و زندگیمون رو فدا خواهیم کرد.
برنامه قرار کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. تا قرار دیگر بدرود.
صبح بخیر، خیلی ممنونم که همراهمون هستید. از پخش شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. آنچه شنیدید برنامه قرار بود.